البته بحث پیرامون محکم و متشابه بود که به اینجا رسیدیم. بنابر قاعده الکلام و یه جور الکلام فرعیاتی و مطرح که این که خودش اصل قرار گرفت و مبنا بر ریشه. قبل از ادامه بحث بهتر اینه که مباحثی که تا اینجا گذشت یه تنقیح بکنیم، چون در خود اینها با سوالاتی هستش که بهتر اینو پاسخ داده بشه. در رابطه با اینکه ما نمیتونیم از وجود الله چیزی بفهمیم، شاید نظر آیون فلاسفه این طور هست که مرحوم سبزواری با اون قول و ان کلا آیتون جلیله و خصمنا قد قالب تعطیله میاد پاسخ میگه به این قضیه، و بعضی از آیون فلاسفه در معنای این صحبت به این ترتیب مطرح میکنن با توجه به تفکیک مفهوم وجود خالق و وجود مخلوق ما بیان کردیم، اونا اینطور میگن، میگن که گروهی از متکلمین تنزیهگرا بودن و افراد کردن و برای رعایت کامل لیس کمثله شی گفتن هر چه درباره مخلوق صدق کنه نباید درباره خدا صدق کنه، گوی خدا باید ضد مخلوق باشه و واجب الوجود بودن لازمش اینه که هرچه درباره او صدق کنه درباره مخلوق صدق نکنه. مثلا میگن که چون خدا جسم نیست پس مخلوق جسمه، خدا تغییر و حرکت داره چون مخلوق تغییر و حرکت نداره، چون مخلوق تغییر و حرکت داره. با این معنا که درباره مخلوق میگیم درست نیست، معنای موجود بودن خدا را هم نمیدانیم. وقتی هم که مناجات میکنیم و میگوییم یا کریم یا رحیم، در حقیقت مثل این است که یک ایرانی الفاظ هندی را بر زبان جاری کرده، تنزیه گرایی کارش به اینجا رسیده. دیگران مثلا متکلمین شیعه گفتن اون چه بر مخلوق صادقه بر دو گونه است، اون چه شایبه نقص داره و اون چه حاکی از کماله، همه نقص ها به نیستی برمیگرده و همه کمالات به هستی و شدت هستی برمیگرده، و از صفات مخلوق آنچه را که از خدا سلب میکنیم و میگوییم سبحان الله همان هاست که شایبه نقص داره. اما در مقابل سبحان الله یک بهمده هم داریم، یعنی تنزیه هست، تحمید هست، توصیف هست، قدرت از نقص نیست، حیات و اراده و اراده و مشیت از نقص نیست، از هستی است، از کمال است، و حق داریم این معنا را در مورد ذات حق به کار ببریم. تشبیه در مقام فردیت است، اگر بگوییم حد علم خدا همان حد علم من است این تشبیه است، اما اگر آگاهی او را نامحدود و آگاهی خود را محدود بدانیم این تشبیه نیست، از من کمال محدود است از او نامحدود. و همین دلیل است که مسئله آیت صدق می کند که گفته می شود و فی کل شیء له آیتون، چرا مخلوقات آیت حق هستند؟ زیرا نمایانگر کمال او هستند، و اگر این حقایق به دو معنا بود دیگری که آیت و نشانه آن دیگری نبود. مخلوقات از جنبه صفات منفی خود ملاک تنزیه هستند و از جنبه صفات وجودی خود آیت او هستند. هستی ما محدود است و در محدودیت خودش هم از اوست، فیض اوست. باز آیون فلاسفه از قول سبزواری نقل میکنن که حاجی رو به متکلم میکنه و میگه تو چطور میتونی عالم رو آیت حق تعالی بدونی؟ تو در واقع مدعای ما رو پذیرفتی، چون عالم رو آیت خدا میدونی. و این اینکه هرچی از موجودات آیت حق تعالی هستن و دشمن ما ناچار از تعطیل دلالت بر اشتراک معنوی داره. آیون فلاسفه این استدلالی که میارن تعارض پیدا میکنه با صحبت ما، که حتی قائل شدیم که هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق نیست و اون رو هم از سنخ علت و معلول ندونستیم. این شاید لازم باشه که مقدار راجبش بحث بشه، ببینیم که نظر آیون تا چه حد صادقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما لازم است که برای که شبهاتی که در این باب هست برطرف بشه به طور واضح‌تر و مبسوط‌تری مطرح کنیم. اصولا سنخیت دارای سه بعد است از نظر تصور. بین دو چیز سه بعد دارد سنخیت: یک، سنخیت تعبیری، دو، سنخیت مفهومی، و سوم، سنخیت واقعی در واقع خارجی. سنخیت تعبیری ساده است، میگیم خدا موجود است، عالم هم موجود است، از نظر تعبیر هر دو موجودن. من عالمم، خدا هم عالم است. من قادرم، خدا هم قادر است. من زنده ام، خدا هم زنده است. من شیء هستم، خدا هم شیء هست. که وسیع ترین و عمومی ترین الفاظ لفظ شیء. این سنخیت تعبیری هست، اگر صحیح باشد تعبیر سنخیت، یعنی در تعبیر ما مشترک هستیم و اشتراک تعبیری، این اشتراک مفهومی و یا اشتراک واقعی نمیاره، بعضی وقتا میاره و بعضی وقتا نمیاره. باز برای توضیح بیشتر، تعبیراتی که ما داریم نسبت به افعال و صفات و زبان سه جوره. بعضی از الفاظ هست که در اختصاص خلق به خالق اصلا نمیشد اون لفظ رو استعمال کرد، نه حقیقتا و نه مجازا، نه در وجه خاص نه در وجه عام. مثل خورنده همیشود که میرنده، میت، آکل، ماشی، نائم، از می شود که از اینجور چیزها که در اختصاص موجود حادث است. چیزی که در اختصاص موجود حادث است، تعبیرش هم در اختصاص هم موجود حادثه و سنخیت تعبیری هم در اینجا نیست. خداوند متعال با مخلوقات سنخیت واقعی خارجی ندارد، سنخیت مفهومی هم ندارد، سنخیت تعبیری در بعض جا هست در بعض جا نیست. اینهایی که من شمردم سنخیت تعبیری هم نیست. آکل، ماشی، نائم، میت، متحرک، علمی شود که متعلم و از این چیزهایی که مخصوص است به غیر خدا. بعضی از الفاظ هست که به عکس اینه که در اختصاص خداست و از برای خلق نیست. در اینجا خلق از سنخیت تعبیری محروم، در اون الفاظ اول به عکس، در اینجا خلق از سنخیت این تعبیر محروم. مثلا خالق و کل شیء، الله، ازلی و محیی، از اینجور تعبیراتی که این بر حسب ادله عقلیه و یا نقلیه هم در اختصاص حق سبحانه وتعالی است که اندازه تعبیر هم مخصوص اوه، اندازه تعبیر هم شرکتی نیست. اینو بر کنار. ولیکن در بعض مراحل هست که سنخیت تعبیری هست. این دو جور که عرض کردم، سنخیت تعبیری نبود یا تعبیر در اختصاص خلق بود شامل حق نمی شد، یا تعبیر در اختصاص حق بود شامل خلق نمی شد. بعض وقت هست تعبیر شامل عامه. شامل ترین تعبیر که سنخیت بین خلق و خالق در تعبیر هست، شیء، الله شیء، وجودات هم اشیاء، منتها شیء لا کل اشیاء، خدا شیء ولیکن لا کل اشیاء. قل ای شیء اکبر شهادت من الله، این تعبیر شیء شده. چه چیز شهادتش بزرگتر و بالاتر است از الله؟ خب شیء یعنی موجود. چه شما بگید شیء و چه شما بگید موجود، شیء و موجود دو تعبیر هستن از کل وجود، چه وجود مطلق لا محدود حق سبحانه و تعالی شد و چه وجودهای محدود غیر مطلق خلق باشد. این یکی از الفاظی است که اشتراک داره، اشتراک در تعبیر است فقط. اما آیا اشتراک در مفهوم هم هست؟ این بحث دومه. در اینجور الفاظ، در اینجور الفاظ که اشتراک در تعبیر بین خلق و خالق هست، آیا اشتراک در مفهوم هم هست؟ این یک بحثه. اگر اینجا رو درست کردن فلاسفه که اشتراک در مفهوم هست، راه برشون باز میشه که اشتراک در حقیقت خارجی وجودی هم باشه. و البته اشتراک ذاتاً مماثلت میخواد دیگه، چون مثل غیر مثله. اون آیت و اینهایی که آقایون گفتن رو توضیح میدیم ما، که این الفاظی که خلق کردن به خودش گمراه کننده است، ما باید توضیح بدیم کاملا. خب حالا لفظ شیء، لفظ وجود، از نظر لفظ اشتراک هست، اما آیا از نظر مفهوم اشتراک هست؟ اینو باید بحث کنیم. معنی اشتراک در مفهوم این است که همان معنایی که از شی نسبت به مخلوق میفهمیم این همون معنا را بدون زیاد و کم نسبت به شیء خالق بفهم. این تساوی معنای خلق و خالق در معنی وجود خواهد بود. تساوی هیچ کس قائل نیست. اونها هم که قائل به اشتراک مفهومی و معنوی هستند یا اشتراک خارجی، میگن که حق فوق ما لایتناهاست قوتن و چه و چه الاخره، یعنی اون چه ما داریم دارد و با اضافه غیر نهایه از نظر علم و قدرت و کمال و حیات و چه و این حرف. خب پس پله پله بیریم جلو. این مفهوم شی یا مفهوم وجود اون مقدار که بر حق صدق می کند همون مقدار بر خلق صدق نمی کند، صدق مطابقی ندارد، این شکی نیست، این اختلاف. ولیکن آیا اصلا مفهوم وجود در حق با مفهوم وجود در خلق تباین کلی دارند، تناقض دارند، تباین کلی دارند، تضاد دارند؟ اصلا در هیچ جهتی از جهات و در هیچ بعدی از ابعاد برو به عنوان بعد کم و بعد زیاد و بعد زیادتر بشه شرکت ندارند یا دارند؟ اینجاست محور اول اختلاف. ما مدعی هستیم که اشتراک مفهومی اصلا نیست. چطور؟ ما معنایی که از وجود خلق میفهمیم معناییست که احاطه داریم بهش دیگه، بله؟ معناییست که اللفظ وجود چون اعرف الاشیاء دیگه و کنه او فی غایت الخفا قبول، ولیکن اعرف الاشیاء نظر مفهومیست، نظر حقیقت خارج که احاطه پیدا کنیم او مخفیه، ولی نظر مفهومی اعرف الاشیاء. این مفهوم وجود یا مفهوم شی که اعرف الاشیاء، همونطوری که ما نسبت به وجود خلق معرفت داریم و شناخت داریم، همون جور نسبت به وجود حق معرفت و شناخت داریم؟ نه. احاطه بر حقیقت حق سبحانه و تعالی از نظر مفهومی و معنوی داریم، نمیتونیم داشته باشیم، چون او لا محدوده و ما محدودیم. عقلا محدود در لا محدود نمیتوند احاطه داشته باشه، به چرا که در اون کلام امیر مؤمنین صلوات الله علیه هست، کل ما میزدون و افهام کن و اوهام کن فهو مخلوق لکم مثل کن مردود داره. هر چرا در وهم خودتون مورد بحث هم. همین مورد بحث عبارت، هر چرا در وهم فهم و عقل و ادراکات درونی خود بیارید و خیال کنید خداست، نه اون مخلوق شماست، فکر شما خلق کرده، فکر شما ایجاد کرده، چون تصورات مخلوق نفسه، نفس این تصور رو این صورت رو خلق کرده و این صورت که خلق کردید مخلوق شماست. وقتی این صورت که خلق کردید شما مخلوق شماست، این صورت میخواد نماینده اون حقیقت خارجی بشه، پس اون هم حقیقت خارجی صورتی است که مخلوق شماست. اون حقیقت خارجی گرچه مخلوق شما نباشه ولی محدوده بازم، چون این صورت محدود و مخلوق شماست. ولی که این صورت که حاکی از اون حقیقت خارجی است، اون حقیقت خارجی درست است که مخلوق شما نیست، ولیکن محدود است مانند همون صورتی که شما خلق کردید در نفس خودتون. بنابراین ما نمیتوانیم خدا را از نظر مفهومی بفهمیم، از نظر دریافت خارجی مطلب بعدی است. اصولا ما در علم به خارج مستقیما نمیرسیم، به مفهوم میرسیم، ولیکن این مفهوم گاه 100% است، گاه 100% است، گاه هیچ. ما نسبت به حقیقت حق سبحانه و تعالی هیچ از حقیقتش نمیفهمیم. مفهوم و معنای حقیقت حق و وجود حق اصلا از برای ما حاصل نمیشه به وجه من الوجود. چرا؟ برای که ما محدود و او لا محدود. خواهند اشکال کرد که پس ما را بریم لفظ وجود در حق با لفظ وجود در خلق باید فرق. فرق ها چی؟ مثلا وجود در خلق یعنی اون چرا که میفهمیم، وجود در حق یعنی ضد او. ضد او چیه؟ عدم. پس وقتی میگیم خدا موجود است یعنی معدوم است، که از کسانی میشیم که ابطال کردیم در حقیقت وجود حق را، یعنی تنزیه را به جای رسوندیم که وجود حق در این تنزیه ابطال کردیم. میگه احتمال، ما این نمیگیم. وانگهی مگر ضد وجود خلق عدمه، ضد اصل وجود عدمه، این اینجا خلق کرد اینجا. اگر بگیم وجود حق ضد اصل وجود است، یعنی وجود حق عدم است. اما اگر بگیم وجود حق ضد وجود خلق است، یعنی وجودی است غیر وجود خلق، نه اینکه عدم است. همینجاست که اینا اشتباه کردند و خلق کردند. مثلا اگر بگیم که خانه شما ضد خانه من است، معنی چیست که خانه نیست خانه شما، یا بالاتر است یا پایین‌تر. اما اگر بگیم خانه شما ضد خانه است اصلا، یعنی خانه شما خانه نیست اصلا. در اینجا وقتی میگیم وجود حق و وجود خلق، اگر بگیم وجود حق ضد اصل مفهوم وجود است و بعدا ضد اصل حقیقت خارجی وجود است، یعنی وجود حق عدم است، این ابطاله. حالا که اگر بگیم وجود حق ضد وجود خلق است، زیرا وجود خلق حادث است و ناقص است و محدود است، اما وجود حق سرمدی است و کامل است و لامحدود است، در اینجا نفی اصل وجود نکردیم، نفی مرتبه وجود کردیم. مرتبه وجود خلق مرتبه حدوثی است و مرتبه وجود حق مرتبه لاحدوثی است. بنابراین مزاده در اینجا به این معناست، تناقض که نیست. تازه تناقض هم اگر بگیم وجود حق نقیض وجود خلق است، باز صحیح است. چرا؟ برای اینکه آنچه حق دارد خلق ندارد، چون دارایی خلق همه ناداری است، و آنچه خلق دارد حق ندارد، برای اینکه دارایی خلق همه ناداری است و دارایی حق همه دارایی است. که بایرون عن خلقهی و خلقه بایرون من لا هو فی خلقهی ولا خلقه فی. خب پس این که آخوند امشاد که ملا حدی سبزواری و دیگران به این جمله چسبیدن که اگر ما بگیم از معنای اون معنایی رو که برای وجود خلق میفهمیم غیر اون معنا برای وجود حق است، غیر اون معنا پس ضد وجود است، ضد وجود عدم است، میگیم نه خلق کردیم. ما اون معنایی که برای وجود خلق میفهمیم ضد معنایی است که برای وجود حق است، نه ضد معنی است که برای وجود حق میفهمیم. و وجود حق خلاص ضد وجود خلق است، نه ضد اصل وجود. اگر ضد اصل وجود بود عدم بود، اما ضد وجود خلق است. و ما این ضد وجود خلق را در مفهوم وجود حق نمی فهمیم، می دانیم هست و نمی دانیم چیست. اگر اعتراض کنن بگن خب پس وقتی میگیم وجود نسبت به خلق معنای می فهمیم و نسبت به حق هیچ معنایی نمی فهمیم، اینجوره؟ این بله، نسبت به حق هیچ معنایی نمی فهمیم مگر لیس معدوم. نسبت به خلق وقتی میگیم موجود، ما یک مفهوم میفهمیم و این مفهوم وجودش رو و هستش رو و بودش رو دریافت میکنیم تا اونجا که میگیم. اما وقتی میگیم حق موجود است، ما از وجود حق جنبه مثبت محدود و جنبه مثبتی مفهوم نداریم، بلکه حق موجود است یعنی معدوم نیست، چون با عدم خیلی رفیق است. معدوم نیست، موجوده، وجودش چیه نمیدونیم، به وجودش پی برید نه، معنای وجود رو میفهمیم نه، ما معنای وجود خودمون رو زوری که میفهمیم، تا چه رسد معنای وجود هر رو بفهمیم. فقط ما که لغت معنی است که آقای ملاحظه سرزوری بگه لغت وجود معنیش نیم، که لغت معنی میخوایم کنیم، بس فلسفی. در بحث فلسفی همونطور که لفظ شیء شیئیت حق غیر شیئیت خلق است، بلکه با هم تباین تناقض دارن، همونطور وجود حق غیر وجود خلق است، با هم تباین تناقض دارن، بر حسب عدله عقلی، نه بر حسب فرض کنید که اوهامی که مثلا بعضی دارن. بنابراین در مرحله معنا هم اشتراک نیست. اصلا ما معنای وجود حق رو نمی فهمیم تا بگیم اشتراک است بین معنای وجود حق و معنای وجود خلق. وقتی که ما معنای وجود حق را به جنبه مثبت نفهمیدیم، بلکه فقط همین مقدار جنبه سلبی رو فهمیدیم که یعنی معدوم نیست، هست اما معدوم نیست، به طریق اولا ما حقیقت خارجی رو دریافت نمی کنیم. نه اشتراک دارد حق با خلق در حقیقت خارجی، نه اشتراک دارد در حقیقت مفهومی. این آقایون حرفایی که زدن ادله نبوده، مثال هایی زدن که نور هایی سما تقبا و ضعف و چه و چه، با مثال که نمیشه در فلسفه ایسید اثبات کرد، ولی ما دلیل داریم بر نفی این مطلب. ما سوال میکنیم از آقایون، شما که میگید حق با خلق اشتراک دارن در حقیقت وجود، حالا خارجش میگیم اشتراک دارن در حقیقت وجود، خب حقیقت وجود خلق مرکب است، حداقل این که مرکب است، محدود است، تجزیه پذیر است، ازلیت ندارد، ابدیت ندارد، الی آخر. این حقیقت، این تمام حقیقت وجود خلق فقر است، غیر از فقر چیز ندارد. همه حقیقت وجود خلق فقر الی الله است و در تمام سر تا سر وجودش بگردیم غنا وجود ندارد، محدودیت است، ماده است، احتیاج است، ترکب است، تغییر است، چه است چه است. آیا از این چیزهایی که وجود خلق دارد حق دارد؟ اگر حق هم همین را داشته باشه اون حق نخواهد، اونم خلق خواهد، اونم محتاج به خالقه. و نسبت به حق سبحانه و تعالی ازلیت دارد، ابدیت دارد، تجرد مطلق دارد و چه و چه و چه و چه. خلق از اینها سهمی هیچ دارد؟ نه. پس بنابراین تباین تناقض است بین حقیقت وجود خلق و حق و بین صفات وجود حق و خلق و بین افعال وجود حق و خلق، چون افعال مبتنی بر صفات، صفات مبتنی بر ذات. وقتی که در ذات تباین تناقض بود، در صفات و افعال هم به طریق اولا تباین تناقض خواهد بود. و اگر شما بیایید بگید که وجود حق، حیات حق، علم حق، قدرت حق، اراده حق همونهاییست که برای خلق از چون جنبه کمالیه، خلق جنبه نقصی داره که در حق نیست البته، ولی جنبه کمالی در حق هست، میگیم جنبه کمالی در خلق هم نقصه، چون جنبه کمالی در خلق محدوده، فقر الله هست و میشود که حادثه، پس تمام جنبه های کمالی در خلق هم خلقیست، خالقی نیست. چون جنبه های جنبه نقصی کیست؟ بری کنم جنبه های کمالی در خلق خلقیست و خالقی نیست، نمیتوند در خالق باشد. چون اگر این جنبه های کمالی خلق که میشود که نقصیست در جنبه حق در خالق باشد، پس خالق مرکب است از کمالی که نقص است و کمالی که کمال است. ترکب در حقیقت حق سبحانه و تعالی لازم میاد. این که آقایی میگن آیت، اینو مثل و مثل رو قاطی کردن. قرآن میفهمد لیس که مثلهی شی، ولیکن در دو آیه دارد وله المثل الاعلا، مثل با مثل فرق داره. مثل این مانند، یا مانند صد درصد یا مانند درصد، یا مانند در ذات یا در صفات یا در افعال، یا فقط در افعال نه در صفات، یا فقط در افعال صفات نه در ذات، یا هم در ذات هم در صفات هم در افعال، یا درصد یا صد درصد، این همش ماننده. خب اما مثل، مثل یعنی نماینده، مثل یعنی نمونه، مثل یعنی نماینده. مثلا این ساختمان مثل است از برای سازندش. آیا سازنده در ذاتش گچه، فرش، صندلی، میز، من شما؟ نه، اینا نیست. این مثله، این نشان میدهد که سازنده داره، اما نشان میدهد که سازندش شبیه این ساختمانه؟ نه، این مثل است و مثل نیست. و بعضی از مثل ها هستن مثل هم هستن، مثله و مثله، و این دوتا رو آیه با هم قاطی کردن. در قرآن نفی کلی رو روی مثل برده، لیس کمثله شی، این کمثله هم چون قبلا فقط بحث ذات نیست، بحث صفات و افعالم هست، پس این لیس کمثله شی در سوره شورا تمام مماثلت ها را ذاتن و صفاتن و افعالن صد درصد و درصد و یک در بی‌نهایتون از خلق نسبت به حق و از حق نسبت به خلق این نفی میکنند. اما آیات مثل، همه عالم مثل حق هم، این موادی که در عالم هست، هرچی در عالم هست، اینها دلالت میکنند به وجود حق. چرا؟ چون حادث محدث میخواد. آیا حادث که داد میدارد من محدث میخوام، میگه شکل من باید باشه؟ اگه شکل خودش باشه اون محدث نیست، به عکس باشه خب هیچ کدوم محدث هم دیگه نباشن. اگر دوتایی با هم نظیر باشن، در اون جهتی که خلق با حق نظیره است، در اون جهت خالق خالق نیست یا خلق خلق نیست، جهت مشترک دی. جهتی که بین حق و خلق سنخیت است، اون جهت در جزء ذات است یا در جزء صفات است یا در جزء افعال است، در جهتی است، در اون جهتی که حق با خلق مماثلت دارن، ولو کان نسبت به حق لا نهایت فوق لا نهایت است، ولیکن اون مقدار اون جهتی که بین حق و خلق مماثلت است، حق اون مماثل رو دارد و خلق هم اون مماثل رو. این خلق که اون مماثلی که در حق است دارد، خلق از اون جهت خالق است و خالق هم اون مماثلی را که در خلق است دارد، از اون جهت خالق مخلوق است. پس خالق مخلوق میشه، مخلوق خالق، یا هر دو خالقان یا هر دو مخلوقان. اون گهی ذات حق سبحانه و تعالی باید مرکب بشه، مرکب باشد از اون جهتی که مماثل است و از اون جهتی که اضافه دارد. و نمیشه بسازد به نور حیث ما تقوا و ذات. نور تمام مراحلش نوره، اما وجود تمام مراحلش حقیقت وجود واحد نیست. حقیقت وجود در تمام مراحل یکسان نیست و مراتب هم نیست اصلا. بله در خلق مراتب دارد وجود، اما نمیشه گفت وجود به قول مطلق یه مرتبهش کمپل حق است و یه مرتبهش حق است. مرتبه وجود حق تکامل وجود خلق است. پس وجود خلق از جهت کمال در حق است با ما لا نهایت له فی الکمال. این نیست، همون اشکالات که قبلا از کیم لازم میاد. عالم آیت حقه، آیت بودن لازمش مثل بودن نیست، لازمش بعضی وقتا مثل بودنه، بعضی وقتا مثل بودنه. تمام عالم مثل حقن و مثل نیستن، نمونه حق نیستن، نماینده حقن. چون مثل یعنی همیشه نماینده و مثل یعنی نمونه. بعضی وقتا مثل که نماینده است نمونه هم هست. مثلا آقا نماینده برنج، اما خودش هم برنجه. این یه مشت برنج نمونه برنجه فلان جاست، این نمونه است، این نمونه است و نماینده هم هست. اما آقای برنج فروش نماینده برنجه ولی نمونه برنج نیست. تمام جهان هستی اینها نماینده حقن، ولی نماینده نیست که او را در ذات خود بنمایاند که نمونه باشه. اگر نماینده طرف خود را در ذات خود بنمایاند در مماثلت های ذاتی و صفاتی و افعالی، این نماینده است که نمونه است. اما اگر نماینده در ذات خود ننمایاند نمونه را، در ذات خود از نظر اصل ذات و صفات ذات و افعال ذات ننمایاند، بلکه نماینده اون طرف را در حدوث خود بنمایاند، چون حادثه است پس محدث میخواد، چون مخلوق است پس خالق میخواد، نه چون رنگش اینجور است پس رنگش اونجوره، ذاتش اینجوره پس نه. اون اصلی که بر مبنای از تمام عالم آیات اللهن، اصل مماثلت و مثل بودن نیست، بلکه اصل مثل بودن نماینده بودنه. نماینده به این معنا که هر حادثی محدث میخواد و هر مخلوقی خالق میخواد. بیمن آیا لازم است بین خالق و مخلوق مماثلت؟ بین علت و معلول مماثلت لازم است، چون علت معلول رو میزاید، همونطور که در بحث قبلی صحبت کردیم. برای که بین خالق و مخلوق مماثلت حتما نباید باشد، چون خالق مخلوق را نمیزاید. علت معلول را از ذات برون میدهد، آتش حرارت از ذات علت معلول رو میزاید، والده. همونطوری که علت والد معلول است، خود علت خلقی هم معلول علت دیگر هست، هم یلد است هم یولد. اما خالق مخلوق را نمیزاید، نه یلد است و نه یولد. خداوند که خلق کرد از درون ذات بیرون نمیده، نه از ذات و نه از صفات ذات بیرون نمیده. تا بگیم سنخیت شرطه، سنخیت در جای شرط است که علت والد باشد و نه خالق. و اما اگر علت خالق باشد، که تعبیر علت هم در اونجا درست نیست، در اونجا سنخیت اصلا محاله. زیرا اگر خالق و مخلوق سنخیت داشته باشن، در همون جهت سنخیت که مشترک و مفیه بین هماست، در اونجا خالق مخلوق است و مخلوق خالق، یا هر دو خالقان یا هر دو مخلوق. پس در اون جهت خالق نمیتوند خالق مخلوق باشد و مخلوق هم لزوم ندارد که مخلوق این خالق باشد. پس همونطوری که در باب علت و معلول سنخیت ضرورت علیت و معلولیت است، در باب خالق و مخلوق عدم سنخیت ضرورت خالقیت و مخلوقیت است. کما اینکه علاوه بر ادله عقلی، ادله نقلی، لم یلد و لم یولد از درون ذات بیرون نمیده. همونطور که در اون جلسه بحث شد، خلق ماده اولیه خلق لامن شیء است، نه از شیء ذات بیرون میده نه از شیء خارجی، مخلوق من نداره، بلکه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. با حرفایی که قبل زدن قبلا زدیم خیال میکنم که مطلب واضح شده باشه.
سه قاعده فلسفی رو آقایون مطرح میکنن، قاعده الواحد از قاعده اعطای موتی است و قاعده وحدت حقیقت وجود، که پایه این مباحث همین بحث اشتراک معنوی وجود قرار میدن. حالا میخوام ببینیم که اون مباحث اون وقت با این صحبتایی که کردیم چگونه توجیه میشه، آیا اون وقت قابل قبوله یا بعد ردش کرد؟
با این حرفایی که زدیم مباحث همه رد میشه، اما الواحد و حالا الواحدی که صحبت نکردیم، سنخیت همیشه که علت معلول رو که آوردن در خالق و مخلوق که اینو رد کردیم، همیشه که اما الواحد و لا یسترمنها الا واحد، این در واقع علت معلول درست، آتش فقط سوزندگی داره، تا در اونجا درست از عرض خواهم کرد. حالا آتش فقط سوزندگی داره، آتش یخ نمیزنه، نمیتوند آتش غیر از فعل آتش بودن داشته باشه. چرا؟ برای اینکه هم علیتش اتوماتیکی است، اختیاری نیست، آتش به اختیار خود نیست داغ کردن و سرد کردن، این علیتش اتوماتیکی است و از درون ذات حرارت میده. موجودی که آتش است و از درون ذات حرارت میده نمیشه از درون ذات برون تد بده. وقت اینها این آوردن در خالق مخلوق، یعنی همونطوری که علت واحده نمیتوند جز معلول واحد بده، پس خالق هم که وحدت به تمام معنی کلمه دارد نمیتوند که مخلوق متعدد داشته باشه. ما چند اعتراض این حرف داریم. اولا در اون مثال هم که زدم ما قبول ندیم، اینا میگن آتش فقط حرارت میده، میگیم نخیر، آتش در یه خصوصیتی برودت هم میده، آتش نسبت به یخچال برودت میده و نسبت به بخاری حرارت میده، آتش با شرایطی حرارت با شرایطی برودت میده، بعضی وقتا نه حرارت میده نه برودت میده، اگر شرایط جلوی شرایط حرارت بگیرن و شرایط برودت ایجاد نکنن. حالا کاری به اینجا نداریم، این حرف اصلی ما نیست، ولیکن ما میگیم اون واحدی که لاستر من هلال واحد، اون علتی است که دارای شعور نیست، علت که دارای شعور و اراده نیست، خب نمیتوند غیر از اون چرا در شکم دارد بزاید. انسان در شکم دارد میزاد، انسان نمیتونه هم انسان بزاد هم خر بزاد، اون نمیشه، چون انسان است و اختیار خودش هم نیست زاییدن. وقت اینو با کمال تأسف بردن روی حق سبحانه و تعالی که تمام القدرت و تمام الاراده و تمام العلم است و تمام الاختیاره، اینو محدود کردن، کتبال حق رو بستن که فقط میتوند خالق یک جوری خلق کنه که عقل اول، بعد عقل اول ران بر عقل دوم ران بر عقل سوم، رانندگی های خلقت درست کردن. این بر تمام برخلاف تمام مبانی اصلی کتاب و سنت است که خالق فقط اللهه، هل من خالق غیر الله، همین شاید که الله و خالق کل شیء، خالق حق سبحانه و تعالی خالقیتی روی اراده است، اوتوماتیکی نیست، درست است، همین شاید که بسیط الحقیقه است و ترکب در ذاتش نیست، که اگر ترکب در ذات بود عاجز بود از خالقیت است، به عکس اگر ذات حق سبحانه و تعالی داره ترکب بود از خالقیت عاجز بود، چون مرکب محدوده و محدود مخلوقه و عاجز فقیره، خود ترکب فقره، برای که چون بسیط الحقیقه است و دارای اجزا و جوانب نیست ذاتش، میشه که تمام القدره است و تمام العلم است و تمام الاراده است، و چی میتونه جلوی اراده های مختلف حق رو بگیره؟ و قرآن مثال های زیادی برای این مطلب میزنه، همش ما رو توجه بده به این که خلق سماوات و عرض و اختلاف السنت کم اختلاف علمان کم لیل و نهار، اینها این لآیات این لقوم این یعقلون، اینه که ادعای عقل میکنن میگن ما معلم های عقل هستیم، اینها از قوم یعقلون مثل که خارج شدن. وقتی ما تعقل کنیم فکر کنیم میفهمیم که اختلاف فعل ها دلیل است بر این که فاعل دارای اراده های مختلف است، اراده های حق سبحانه و تعالی اراده های غیر محدود است، اینها اراده رو منحصر میکنن در اون همون خلق اول که اسمی جدنن عقل اول، بعد عقل اول بقیه عقل ها رو همین شاید که درست میکنن و اراده. این در حقیقت یک حرف شرکیست و یا به تعبیر دیگر حرف الهادیست که به نام فلسفه اسلامی در حرفهای فلسفه وارد شده که الواحدو لا یستر منه الا واحد. ما میگن خیر، واحد حقیقی یستر منه کل شه، اینا چرا میگن الواحد لا یستر منه الا واحد؟ خب پس سنخیت بین علت و معلول باشه. علت وقتی که وحدت حقیقی داره، معلول هم باید وحدت حقیقی داشته باشه. پس همون چون علت وحدت حقیقی داره، معلول نمیتونه کثرت داشته باشه. اگر معلول کثرت داشته باشه، مقتضای سنخیت علت معلول این است که علت هم کثرت داشته باشه. میگیم نه، این بحث علت معلول بذارید دور، خالق و مخلوقه و سنخیت اصلا محال است بین خالق و مخلوق. بنابراین اگر حق سبحانه و تعالی چنین که اینطوره، حق سبحانه و تعالی وحدت حقیقی داره، خلق محال است وحدت حقیقی داشته باشه. حق تجرد واقعی داره، خلق محال است تجرد واقعی داشته باشه. اگر خلق در علیت خود والد است، حق در علیت اگر تعبیر صحیح باشد والد نیست بلکه خالقه. پس این همین شود که الواحد و لا استرمنه الا واحد، این مبتنی بر چند مطلب غلطه. یکی سنخیت علت و معلوم، یکی این که اصل علیت که علت اگر یکی باشد و یک جهت ذاتی داشته باشد، نمیتواند معلول های متعدد و فوق اون جهت خودش داشته باشه. همه این حرفا مبناش همی شود که سنخیت بین علت و معلول است که کشوندن به خالق و مخلوق قابل قبول نیست. هر سه مبنای فلسفه غلطه.
آیا از نفخت و فیه من روحی میشه استفاده سنخیت کرد؟
نه، برای که اولا روحی، ما از نظر لغوی بحث کنیم، فعلا روحی مضاف و مضاف الیه در اضافه چند جوره. گاهی به قاعد چیزی به جزء خودش اضافه میشه، گاهی به کل خودش اضافه میشه، گاهی چیز به خودش اضافه میشه، گاهی به ضد خودش اضافه میشه. ولی مثلا میگم یدی، دست من، جزء به کل اضافه شده، درسته؟ گاهی اوقات همین شاید که کل به کل اضافه میشه، خودم، خود منه، خود این میمه، خودم، نفسی مثلا، وجودی، چیز به خودش اضافه میشه، این دو جور. گاهی اوقات چیز به ضد خودش اضافه میشه، ولی ضد خودش، نه نقیض خودش، ضد خودش. مثل اینکه کفش من، کفش از ذات من چیزی نداره، ذات من هم از کفش چیزی نداره، این ملک منه. گاهی اوقات بالاتر، چیزی به ضد، به مباینه صد درصد کلی خودش اضافه میشه، مثل خلقی. خودم که خلقی، خلق با خالق تباین در تمام جهات دارن، ولی این چه نسبت داره میشه به مخلوق؟ میدونی بالاترین حق به نسبت، نسبت مخلوق به خالقه. ولی شما هر چیز را به چیزی نسبت بدید، نسبت مجازیه، تعلق، تعلق مجازی، ولی که نسبت مخلوق به خالق این تعلق حقیقی است. یعنی تمام الفقر الالله است مخلوق. پس ما چهار جور اضافه داریم. چطور در میان این چهار جور اضافه، وقتی خودم فهمد رفقت و فیه من روحی، این اضافه جزء به کل بگیرن آقایون، که این روح جزء خداست، جزئی از روح خداست، خداوند جزئی از روح خودشون میکنه و میزاد میچپونه تو بدن آدم، یا آدم اول، یا همه آدم ها، یا حضرت مسیح، که بعد این شعرها رو بافتن: شما روحتون سنخیت الهی دارد، جسمتون سنخیت لجنی دارد، لجن با خدا قاطی شده. چرت و پرتایی که بعضی گفتن و نوشتن. این از نظر دلالی چهار جور هست اضافه، یک جور از اونه شما میگید. خب باید ببینیم که آیا مراد این آیه چی. ما با ادله عقلیه و با ادله نقلیه ثابت کردیم که خدا روح و جسم ندارد، خدا مرکب نیست. وقتی روح و جسم ندارد، مرکب نیست، پس روحی را که نفخت و فیه من روحی در انسان از روح خودم آفریدم، این اون معنا قطعا نیست که این روح جزئی از خدا باشد که زایده و کرده تو بدن آدم، برخلاف ادله عقلی و ادله نقلی. پس چی؟ اینجا اضافه مخلوق به خالق است، مثل اضافه معلول به علت. حرارت آتش، البته مثال در زیر خنا بمون، حرارت آتش حدود زایندگی است، ولی خب چاریم اینجا مخلوق خالق. خلق الله، هذا خلق الله. این خلق الله چی میفهمه ازش؟ یعنی این خلق الله که یعنی مخلوق الله، مخلوق الله جز ذات الله، از درون ذات اومده بیرون، یا بعض ذات الله، یا کل ذات الله؟ نه، خلق الله. چرا که میگید خلق الله و میگید بیت الله، که داره که روح الله، همونطوری که خلق الله مخلوق خداست، بیت الله مخلوق خداست، روح الله هم مخلوق خداست. و نفخت فیه من روحی، یعنی روحی را که من خلق کردم در این آدم نفخ کردم. منتها این سوال پیش میاد که مگر نباتات و حیوانات و سایر موجودات که دارای روح هم، روحشون خلق خدا نیست؟ و چرا خدا روح انسان میگه روحی؟ جواب این اضافه تشریفی است. شما 5 تا پسر دارید، همین شاید که یکیشون عالم، فاضل، عادل، چه 4 تاشون ضد انقلاب و کافر و فلان فلان کرده. اگر از شما سوال کنن که چند تا پسر داری، حق دارید بگید یک پسر دارم، من پسر شما. حالا که ارتباطی که اون یک پسر با شما دارد، اون ارتباط خیلی قوی و عمیقه. این میگن اضافه تشریفی. در اینجا نفخت فی من روحی، چون روح انسان در میان روح حیوانات و نباتات و سایر موجودات اشرف ارواح است. همین شاید که کمان که در سوره تین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، چون روح انسان اشرف ارواح است در جمع، بنابراین خدا فرمود که من از روح خودم در او آفریدم. یعنی بین ارواحی که من آفریدم، روح انسان اونقدر امتیاز دارد که استحقاق این انتصاب رو دارد به من. بنابراین ما نمیتونیم به آیه نفخت فیه من روحی، یا اینکه به قول اون های دیگه قول روح من امر ربی، ما استناد کنیم به اینکه سنخیت از بین خالق و مخلوق. اونم این جور سنخیت عجیب که تجزع بر ذات حق سبحانه وتعالی و ترکب لازم میاد.
البته با توجه به اینکه بحث ما از بحث محکم متشابه شروع شد به اینجا رسیدیم، یعنی
حالا هر چه شروع بشه به هر چه منتهی بشه، تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته اذا هم انتهوا فیه الى امری، همش بر محور معرفت الله هستی.
حالا میخوایم خود محکم متشابه رو ادامه بدیم که اصطلاح این توم قضیه مطرح شد، خود محکم متشابه که مقدار راجعش بحث کردیم، میخوایم ببینیم که اینجا که تو آیه میگه ما یعلم الا الله تعویله،
یعنی تعویله الا الله و الراسخون فی العلم،
این چطور، این چی میخواد بگه، این از متشابهات چی میخواد ما بفهمونه؟ آیا با این بیانی که میکنه اون وقت امکان داره اصولا ما متشابهات رو بتونیم بفهمیم؟
ببینید آیه تقسیم که در سوره آل عمرانه که اون روز مقداری صحبت کردم و تتمش ها عرض میکنم، بیشتر صحبت اون روز کردیم، مثال هم عرض کردیم، این تقسیم میکنه قرآن، آیت قرآن رو به آیات محکمات و آیات متشابهات. آیات محکمات رو ام الکتاب معرفی میکنه. طبعا آیت متشابهات چی میشه؟ اولاد الکتاب. پس قرآن رو اینجوری تقسیم کرده، یه قسمت از قرآن مادره و یه قسمت از قرآن فرزندانه. درسته؟ فرزند حاجت داره به مادر، فرزند کوچک به مادر حاجت داره، برای رفع حاجت به مادر مراجعه میکنه و حاجتش برطرف میشه. بنابراین آیات متشابهات مانند فرزندان آیت محکمات هم. اگر شما معنی آیه متشابه رو بخواید بفهمید، باید به مادر که آیات امه است مراجعه کنیم. حالا من نمونه های عرض میکنم. مثلا از جمله محکمات قرآن لیسه که مثل هیچ شاید، هیچ شبهی دارش نیست، لیسه که مثل کاف هم اومده اینجا بر تأکیده، نیست مانند او چیزی، شاید به قول مطلق هر شایی، عقل اول، عقل دوم، ارواح، اجسام، هر چی شما حساب کنید غیر الله، هر شایی غیر الله حساب کنید، لیسه که مثل، مماثلت با ذات حق ندارد، مماثلت در جمع به اون تعبیری که عرض کردم، نه 100%، نه 100%، نه 1% در بی‌نهایت، اصلا مماثلت نیست، نه در ذات، نه در صفت. حالا میایم سراغ آیات متشابه. ید الله فوق ایدیهم، این متشابه. چرا متشابه؟ برای که ید از اون 3 قسم الفاظی که عرض کردم، این اون قسم مشترکشه. ید هم استعمال در الله نسبت به الله میشه، هم استعمال خلق میشه. پس بنابراین در معنا کسی که عمق ندارد گم میشه. وقتی که گفته شد ید الله، خب ید که منش میدونم دست دیگه، پس الله هم این دست رو داره، این تشابه شد. اینجا اشخاصی که برخورد با این آیه میکنن 2 دستن، بعضی دارای عمق، اون کسی که دارای عمق برش تشابهی نیست اینجا. حالا اون کاری نداره، اون که دارای عمق نیست، بعد این ید الله رو برگرداند به لیسه که مثل ایشه. لیسه که مثل ایشه به طور محکم بیان کرد که خداوند مانند نداره دیگه، هیچ چیز مانند خدا نیست. پس اگر خدا دست داشته باشه، پس مانند داره. و مانند چیزی هست. پس این ید الله غیر این یدی که ما در خودمون میفهمیم، همون که وجود ما غیر وجود حق است، یدی هم که ما در خود میفهمیم غیر ید الله هست. در بسیار از آیات قرآن ید استعمال شده و در بیشتر جاهایی که ید استعمال شده معنی قدرته، قدرت نعمت. اما این لفظیت که در ده ها جای قرآن ذکر شده، جایی که ازش مراد همین دست جسمی باشه خیلی کمه. ایدی کامل المرافق در باب وضو بسم الله. اما اکثر جاها ید به معنی قدرت یا معنی نعمت، این کمک دومه. پس ما با ارجاع ید الله فوق ایدیهم به آیه مادر که لیسه که مثل این شیء و به استعمالاتی در قرآن ید شده که اکثرا در قدرت نعمته، فهم که ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت هاست. یا مثلا فرض کنید که جا عرب بود و جا عرب بک و الملک و صف صف، جایی که از الفاظش که مشترکن استعمال در حق و در خر میشه، این متشابه. چرا متشابه؟ برای اینکه اون معنای مجیء در حق با معنای مجیء در خلق هر دو لفظ مجیء درشون استعمال میشه، پس این آیه میشه متشابه. نه نظر اینکه دلالت لفظ بر معنا گنگه، نه نظر اینکه معنا معنای واسع و بلندی است که برای درک اون معنا انسان باید دارای عمق باشه. در اینجا اگر انسان دارای عمق نیست، این آیه رو ارجاع میکنه کجا؟ ارجاع میکنه با آیه محکمش. آیه محکم میگه که و جاء امر الله، میگه و جاء ربک، میگه و جاء امر الله و جاء امر الله. پس این و جاء ربک یعنی امر خداوند، امر حق سبحانه و تعالی نسبت به عالم جزا آمد. در این تعبیر ربک میکنه و حساب هم داره ربک، جاء الله نگفته، جاء ربک. چون ربوبیت حق دو بخشه، یک ربوبیت دنیوی، یک ربوبیت اخروی. ربوبیت در عالم دنیا ربوبیت تکلیف است، ربوبیت تجربه امتحان است، و ربوبیت اخروی ربوبیت جزا و حساب است و عقاب است و ثواب. همونطوری که ربوبیت دنیوی حق به آخرت نمیاد، ربوبیت اخروی حق هم به دنیا نمیاد. و این ربوبیت چون فعل حق دیگه، رفت آمد داره دیگه، قبل از اینکه خداوند عالمی خلق کنه ربوبیتش بود؟ نه، مربوبی نبود که ربوبیت باشه، از صفات فعل. عالم که خلق کرد، الذی همین شود که اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، ایجاد کرد و هدایت کرد. هم ایجاد ربوبیت است تکوینی، هم هدا ربوبیت تدبیری است. خب حالا ما اگر بخوایم عمق داشته باشیم در آیه و جا عرب بود، میتونیم به محکمات هم مراجعه نکنیم. چرا؟ برای که بینید ما اصولا میتونیم فعل را قرینه بر معنای فاعل بگیریم و فاعل را قرینه بر معنای فعل بگیریم. طور هست؟ مثلا میگم فکر من رفت خانه بود، شما از چی میفهمید؟ میفهمید تاکسی سوار شده رفت، با پا رفت، کفش پاش کرده؟ نه، این فاعل که فکر است توجیه میکند فعل را. رفت اگه به طور مطلق بگید رفت، یعنی کفش پاش کرده رفت یا ماشین سوار شده. ولی خود فکر من رفت، خود این فاعل قرینه است بر معنای فعل، همونطوری که احیانا فعل قرینه است بر معنای فاعل. ولی میگن فلان کس را درید، فاعلا نمیدید که، میفهمید درنده است درید. ولی حالا در اینجا و جا عرب بود، جا را اگر به من شما اطلاق کنند معلومه، ولی که این وقت گفتن جا عرب بود، ما که میدونیم رب نقل و انتقال نداره که، خودش ذاتش، ذات رب دارای نقل و انتقال نیست، چون زمانی نیست، مکانی نیست، محدود نیست، نداره ادله عقلی و نقلی. این مطلب رو میدونیم به دلیل لیسه که مثل این شی، به دلیل لا تدرک الابصار، به دلیل هو بكل شیء محیط و سایر ادله هم عقلی هم نفسی. برابر این مثل اون جاعت فکرتی، چطور فکر خودش فاعلی بود که قرینه بود بر معنای مجی، در اینجا فاعل که رب است قرینه است بر معنای مجی. مجی انتقال مکان به مکان نیست، وگه ربک فرمود، جا ربک این مجیء ربوبیت است، نه مجیء ذات. جا الله جا نداره، مجیء ربوبیت. مگر ربوبیت حق میاد رفت آمد داره؟ بله، همونطور که خداوند آدم رو خلق نکرده بود ربوبیتی نیمده بود، هنوز خلق کرد ربوبیت آمد، ربوبیت هم فعل تربیت است. همونطور هم قبل یوم القیامه ربوبیت حق نیمده هنوز، وقتی یوم القیامه شد چی میشه؟ جا ربک، یعنی مقام تربیتی رب و فعل تربیتی رب اونجا ظهور پیدا میکنه. پس صاف جا عرب بود. یعنی قبل از اینکه ما به آیه محکم مراجعه کنیم در خود آیه متشابه فکر کنیم تشابه از بین میره و اشخاص در برخورد با متشابهات سه دستن. یه سری کسانی هستن که گم میشن و نمیتونن ارجاع به محکم کنن، کسانی که با قرآن سرکاری ندارن هیچ. یه سری کسانی که نه میتونن رفع تشابه متشابه کنن با ارجاع به محکم، کما در مثال های اول عرض کردم. دسته سوم اولیاء در تفسیرن که عمق دارن، اینها براشون آیه متشابه خیلی کمه، کمتر احتیاج پیدا میکنن که متشابه رو ارجاع محکم کنن. الان در اینجا عرب بود ما کاری به همین شبه گلیس که مثل شمیم نداشته باشیم، جوی درمی نداشته باشیم، خود ربک شاهد بر ماست در دو بعد، خود ربک شاهد بر ماست در دو بعد که جاء این مجیء ما نیست. بعد اول فاعل دلیل است بر معنای فعل، بعد سوم خود ربک که مقام تربیتی است دلیل است بر مجیء و تربیت نه مجیء و ذات. پس اینجا احتیاج مراجعه به همین شبه چیز. یا فرض کنید که ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى که آیه سوره نجم رآه خدا رو دید دیگه، بله این رآه از آیات متشابهات دیگه، چون رؤیت که ما استعمال میکنیم رؤیت یعنی رؤیت بصری، برو این با چشم. ولقد رآه نزلتا اخرى یعنی خداوند رو در مرتبه دو در نزول دوم از معراج دید. اینجا ما دو کار میتونیم بکنیم، یه کار ارجاع به محکم کنی که در از متوسطین باشیم و دستی دوم باشیم. محکمش چیه؟ لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، لطیف خوب ابصار اونو درک نمی کن. ابصار عیون نفرمود که، ابصار اهم از عیونی، ابصار نه بصر چشم، نه بصر بصیرت، نه بصر عقل، نه بصر قلب، نه بصر لب، نه هر بصری از بصائر انسان که تمام منابع ادراک بشه، با هیچ منبعی از منابع ادراک نمیشود درک کرد رب، یعنی بهش رسید، رسیدن نیست، احاطه نیست، احاطه که بعد رسیدنه، احاطه نیست، رسیدن وصول به حق امکان ندارد که وصول معرفتی باشد که برسیم به حدی که شناخت تموم شد دیگه بعد جلو رفتن نیست. لا تدور بر افساد، خب وقتی که بصر بصیرتی که عقل است نرسد به او، بسر بسری میرسد به او، خب او یاد رو در افسار اینو توجیه میکنید که در اینجا رؤیت، رؤیت بسری که نبوده هیچ، بلکه رؤیت بصیرتی به معنی درک نبوده، رؤیت بصیرتی به معنی معرفت بوده. باید کنید لم تره العیون مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق ایمان. این رؤیت با درک نیست، رؤیت قلبی و رؤیت معرفتی نسبت به حق درک وصول نیست، بلکه رؤیت شناخت در حد امکان، چون ما عرفناک حق معرفتک ولا عبدناک حق عبادتک که کلام خود رسول الله صلی الله علیه و آله. این آیه ولقد رآه نزلة اخرى، این از یک معنای بسیار عالی معرفتی داره تعبیر میکنه، تعبیرم جز این درست نیست، متشابه شد. چرا؟ آیا لفظ رؤیت در دلالت بر معنای رؤیت ممکن؟ نه، معنا خیلی بالاست، چون معنا خیلی بالاست یعنی در بالاترین قله معرفت پیغمبر قرار گرفت، از اون بالاترین قله معرفت یه ولقد رآه نزلة، لام تأکید، قد تأکید، لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى و از این قبیل. و در جمع میشه باید گفتش که یعنی واقعی مطلب همینه که هر قدر انسان عمقش در قرآن بیشتر باشه آیات متشابهات بر او کمتره، بعضی وقتا اصلا متشابه در قرآن وجود نداره، بله مگر بعضی متشابهات، مثلا ذات حق متشابه، الله موجود، نحن موجود، آیا میشد این تشابه رو از نظر عمق خارجی حل کرد؟ نه. آیا میشود همونطور که وجود اشخاص رو فهمید وجود حق رو یه موقع فهمید؟ نه. این آیه رو تعبیره الا الله و رسول فی العلم، بنابر عهد التوجیهین که تعبیرش فقط خدا میدونه و راسخون فعل علم نمیدونه، یکی از دو معنیش اینه، میگیم تعبیر غیر از تفسیر، تعبیر در غیر تفسیر. مثلا تعبیر صفات الله و تعبیر ذات الله و تعبیر اسماء الله این چه؟ یعنی مرجع واقعی و حقیقی را انسان درک کنه. مگه میشه حقیقت صفات حق رو فهمید؟ حقیقت ذات حق رو میشه فهمید؟ نه. حقیقت یوم القیامه و ساره میشه فهمید؟ ما پیغمبر ائمه یک سال نعمت داریم. اما حقایق معارف تکلیفی قرآن را چه معرفتی و چه تکلیفی، تکلیفی عملی، برای فهمیدن آمده. پیغمبر میدانه، ائمه همیشه که همش میدانه. پس سه بخش است. یک بخش است که هیچ کس اصلا نمیتونه راه پیدا کنه، اون حقیقت حق است و صفات حق است، افعال حق است و یوم الساعت و این حرف ها. این تعویل که معنی مرجع دیگه، چون تعویل هم معنی مأخذ میاد هم معنی مرجع. و اما و این مربوط به همه قرآنه و تعویله به متشابه فقط در نمیگرده. تعویل هم محکم تعویل داره هم متشابه. اینو حقیقت واقعی کلام الله رو، اگر حقیقت واقعی کلام الله رو میتونست پیغمبر بفهمه، خود پیغمبر میتونست مثل قرآن آیه بیاره. نمیتونه پیغمبر مثل قرآن آیه بیاره. و اما بقیه شو که مفاهیم قرآنی باشه، مفاهیم قرآنی در ظاهرش، در نسلش، در بطونش تماما، البته منفوت به که پیغمبر است در درجه اول و ائمه علیهم السلام در درجه دوم به عنوان تعلم، اینا هم میشود که دریافت میکنه.
بهتر این بود که راسخون فعل علم رو بدونیم کیا هستن، چون اینطور که شما این واو رو عطف بر ما یعلم رو گرفتین، یعنی راسخون فعل علم هم تعویل رو نمیدونن. اما اگر این رو بگیریم که فقط خدا و راسخون فعل علم میدونن، این راسخون کیا هستن؟ آیا اون وقت با توضیحی که قبلا دادیم ما هم میتونیم جزء راسخون قرار بگیریم؟ یعنی وقتی به اونجا رسیدیم که هیچ آیه تقریبا برام متشابه نبود، پس راسخون تعمیم پیدا میکنه؟
میشود که این دو احتمال در اینجاست، هر دوشم درسته. ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا. دو احتمال هرچند درسته هرچند روایت داره. چطور؟ ببینی تأویله تأویل القرآنه. تأویل قرآن دو بُعد داره. یک تأویل 100%، یعنی هیچی مجهول نمونه، هیچی مجهول نمونه، این فقط خدا میدونه. مثلا فرض کنید که آیات قیامت تأویلش چیه؟ خود قیامت. کی وقت قیامت رو میدونه؟ ان الله عنده علم الساعه. بله؟ یسالونک عن الساعه ایان مرساها الى آخره. وقت الساعه رو خدا کسی نمیدونه که. میدونه؟ یکی نمونه باشه. بله نمونه های دیگه. پس تعویله او، اگر همه حقایق قرآن و همه ابعاد معرفتی قرآن مراد باشه، فقط الله میدونه دیگه. علم مطلقانه دیگه علمه. و اما اگر مقصود از تأویل بعض و تأویل باشه، یعنی ظاهر، باطن، باطنها نظر مفهومی و معنوی اون که امکان دارد فهمش، البته اینها رو رسول الله و ائمه علیهم السلام میدونن. اینجا ما هم واو رو واو استیناف میتونیم بگیریم، هم واو عطف. اگر واو استیناف بگیریم، کما اینکه در نهج البلاغه هم امیر المؤمنین صلی الله علیه واو استیناف گرفتن که اما راسخون فی العلم فیقولون کذا، استناد به خدای فرمودند که تعویل قرآن را به صورت کلی که تمام حقایق باشه، تمام حقایق مفهومی و حقایق خارجی باشه که جز علم الساعت ذات الله هست، چه هست چه هست، این ما یعنی به تعویله الا الله. خلاص بس چی؟ بعد و راسخون فی العلم. اینجا مردم دو دستن، یه دست راسخ فی العلم هم که مورد از علم ایمان در اینجا، مثل انما یخشى الله من عباده العلماء و جو علماء بالله که معرفت الله دارن. راسخون فی العلم یعنی راسخون فی ایمان، کسانی که در ایمانشون هیچ دغدغه‌ای نیست. اینها در مقابل اون چرا که نمیفهمن از تأویلات قرآن میگن چی؟ یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب تسلیم. اما کسانی که راسخ فی العلم نیستن، فی قلوبهم زیغن، بعضیشون میگه فی قلوبهم زیغن فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تعویله، هر آیه رو مطابق هوس خودش معنا میکنه برای که هر خودش رو به کرسی بشونه. دسته سوم که نه راسخ فی العلمن نه اون طوری فی قلوبهم زیغ، اینه گیج و گم میشن در آیات در تعویل قرآن. خب این احتمال اول که باب باب استناف باشه. اما اگر باب عطف باشه ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم هم يعلمون تأويله، الله هم يعلم، ولكن علم الله بتأويل علم مطلق است، علم راسخون في العلم بتأويل علم بعضي است، كل است. اینو علمی که خدا به تعبیر قرآن دارد راز و فعل نداره. اینا کیان؟ اینا که من لا یختلف علمه، اینا که از نظر ایمان کاملا در درجه قله ایمان هستن و از نظر معرفتی هم همچنین. البته اینها رسول الله این رسوخ فعل علم همونطور که خود علم مراتب داره، رسوخ فعل علم هم مراتب داره. علم در اینجا که داره دو بعد است، یکی علم ایمان است، یکی علم معرفتی. خود معرفت و خود ایمان داره مراتبه، همچنین رسوخ و نفوذ و ثبات در این دو بعد هم داره مراتبه. پس الراسخون فی العلم که الفلامش الفلام موصوله، این الذین یرسخون فی العلم، کسانی که رسوخ و نفوذ در علم دارن، اینها دارای مراتب هستن در هر دو بعدش. و روایات که میفرمان نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله، به این حساب است که اونا درجه اولن که در مقابل اونا ما چیزی نیستیم. و الا سید شریف رضی هم از راسخون فی العلم، علامه طباطبایی هم از راسخون فی العلم، ما هم میتونیم بشیم باشیم، هر کدوم در حد خودشون. ببینید هر مقداری متشابهات آیات در نظر مفسر کمتر باشه و محکمات قرآن در نظر مفسر بیشتر باشه و هر نظری و هر مقداری از ظاهر به باطن بیشتر بتواند نفوذ کند شخص مفسر، و اون مراحلی که بر حسب حدیث امام حسین از امیر المؤمنین صلی الله علیه هست که چهار مرتبه دارد، ان القرآن على اربعة اشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، هر قدر بتوند از عبارت به اشارات بیشتر بره و از اشارات به لطائف بیشتر بره و از لطائف به حقائق بیشتر بره، این رسوخ در علمش در هر دو بعد بیشتره. بنابراین نمیداند تأویل قرآن را مگر الله که مطلقه، و الراسخون فی العلم دون مطلقه، و در دون مطلق بر حسب مراتب اینها علم تأویل دارن. پس علم تأویل به قول مطلق اختصاص به الله و همیشهات که معصومین علیهم السلام نداره. و معانی باطنی قرآن هم یه چیز ادعایی نیست، همونطور که اون رو اشاره کردم، ظاهر قرآن یه مفهومی از ظاهر بگیریم و این مفهوم روش دقت میشه یک معنی دیگه به دست میاد، اون معنا باز روش دقت میشه به طور تسلسل معنای باریکتر و عمیق‌تر به دست میاد. هر مرتبه بعدی بد نسبت به قبلی و زهر است نسبت به بعدی، کما که در اون روایت داره که ان القرآن زهرا و بد، ولی زهرهی زهر و بد، ولی بدهی بد و زهر. این میخواد بگه که اون مطلب اول زهر است از برای مطلب دوم که دومی اشاره است، مطلب دوم هم زهر است از برای بعدی که بعدی لطیفه است، مطلب سوم زهر است نسبت به بعدی که بعدی حقیقت است، و این مرحله سوم لطیفه است که علال عبارت و اشارت و لطائف و الحقائق، که العبارت للعوام و اشارت للخواص و لطائف الاولیاء و الحقائق الانبیاء.
ظاهر و باطن قرآن که مطرح کنی، این ظاهر و باطن با محکم و متشابه میتونه یکی باشه یا با هم فرق میکنه؟ و اگه فرق میکنه چه رابطه ای داره؟
فرق داره. ببینید خود محکمات ظاهر و باطن دارن. ببینید متشابه اول باید به مرحله احکام برسه، یا با ارجاعش به محکم یا خودش رو فکر کنیم و از حال تشابه بیاد بیرون. وقتی که اندر از حال تشابه اومد بیرون، ظاهر پیدا میکنه. ظاهر که پیدا کرد، در ظاهر دقت کنیم بعد میاد، در بعد دقت کنیم بعد بعدی و بعدی بعدی. پس مادامی که متشابه از حال تشابه بیرون نره، بعد شما نمیتونید بفهمید، نه که بعد نداره، بتون متشابه بیشتر از محکماته، چون اصولا متشابهات در اون معارف خیلی عالیه است. ولی خداوند چرا در اون متشابهات الفاظی نیوت که آدم گم نشی؟ الفاظ قصور نداره، عرض کردم المتشابه مشتبه علمه علا جاهله، معنا اونقدر بلند است و عمیق است که هر چه لفظ واضح باشه، خب لفظ واضحه، کانه یکونه شو بشنه، ولی خب معنا خیلی بلنده و شما باید که بلوغ پیدا کنید. همونطور که از نظر معرفت لفظی بلوغ لغوی دارید و بلوغ ادبی دارید میتونید معنی بفهمید، از نظر معنوی هم باید بلوغ و اوج داشته باشید تا اون معنا دریافتون. برابری متشابهات عمقش بیشتر از محکماته، منتها اگر بخوایم بتون متشابهات ما به دست بیاریم، اول باید ظاهر برش درست کنیم بعد بتون. ظاهر درست کردن برای متشابه در صورتی که یا در خود متشابه تعمق کنیم و تشابه از بین بره، یا اینکه متشابه رو ارجاع و محکم کنیم و تشابه همی شود که از بین بره. و الا خوب بتون هم مربوط به محکمات است، هم مربوط به متشابهات است. محکمات که محکمات معلوم، ولی متشابهات رو باید ارجاع و محکمات کنیم. و اصولا همونطور که اون رو درک کردم باز تکرار میکنم، اینطور نیست که یه دسته از آیت قرآن معینن تو این 6060 چند تا این قدرش محکم باشه برای همه و این قدرش متشابه باشه برای همه. نخیر، برای بعضی همش محکمه و رسول الله صلی الله علیه متشابه وجود داره، مگر اون چیزی که علمش اختصاص به حق داره. برای بعضی هم همش متشابه، کسی که اصلا عربی بلد نیست، از بیخ عربی بلد نیست، انگلیسی فرانسوی فارسی عربی بلد نیست، این همش متشابه برش. اون کسانی که لغت عربی رو میدونن اینها هم بر حسب عمقشون در تفکر قرآنی فرق میکنه. اگر کسی برخورد خیلی ساده قرائت و خوندن قرآن دارد با قرآن ولو عرب است یا لغت عربی میدونه، خیلی برش متشابه وجود داره. اگر کسی عمری مصرف میکنه در قرآن، شب و روزش مصرف در قرآن میکنه، این باید بگرده تا متشابه پیدا کنه. بیشتر محکماتش برای متشابه برای خیلی کمه. کسانی که خب تفکرشون در قرآن عمیقه و اضافه بر تفکر علمیشون از نظر معنوی و معرفتی هم بالا هستن، تشابه متشابه خیلی در قرآن برشون کمه. بعد مفسرین که نمیخوام بگم کیان، اینا مدعی بودن که تا کنون من در هیچ آیه گیر نکردم ولو کار کردم روش زیاد، اصلا تا کنون نشد است در آیه من گیر کنم. خوی برش متشابه یا کمه یا نیست. و اگر هم ازش سوال کنید آیه رو که تفسیرش نکرده هنوز، من ندارم مرحوم علامه طباطبایی یه موقع منزل ما بودن، زیر کرسی نشسته بودیم، یکی از بزرگان فلاسفه هم بود منزل ما، از ایشون از یکی از آیات سوره شاید که سوره واقعه سوال کرد، البته مشکل ایشون گفتن نمیدونم، با اینکه هم مفسر هم فیلسوفه، اون فقط فیلسوف آیه فلسفه، گفتن نمیدونم. اشکال آقا شما چطور نمیدونی؟ فرمون نفهمیدم شما یه عبارت کفایه رو مطالعه نکرده باشی میتونی جواب بدی؟ قرآن وحی باید روش کار کرد، فکر کرد، عمری مصرف کرد. من به اون آیه نرسیدم، هر وقتم برسم باید مدتی فکر کنم و بفهمم. خب آدم اینجوری وقتی که آیات رو در سر تا سر قرآن فکر کرد و دقت کرد و چیز شد، میگه تشابه برش یا نیست یا فرض کنید که خیلی کمه. فرض کنید
در صحبت‌های گذشته راجع به تألیف و تنزیل قرآن مطلبی مطرح کردین که تألیف با تنزیل فرق میکنه. حالا اگر که این تألیف با نزول فرق کنه، میخوام ببینیم این تألیف به چه به توسط چه کسانی بوده و آیا ادعای کسانی که قالب تحریف قرآن هستن و حتی بعضی مدعی این که نه سوره تحت عنوان ولایت بوده به عنوان سوره 115 که اون حذف شده، این مدعی اینا پاسخی داره یا نداره؟
اینجا دو سوال شما دارید، یکی تحریفه یکی تألیفه. ما اول تألیف رو صحبت میکنیم، تحریف بحث مفصلی باید بعدا صحبت کنیم. شاید که طبق آیه از سوره مبارکه قیامت تألیف قرآن هم به وحی، نه عمر تألیف کرده، نه عثمان، نه علی و نه حتی خود رسول صلی الله علیه مؤلف اون هم نیستن، مؤلف خود خداست. حالا آیه رو میکنی بحثم، یعنی هر آیه یا هر آیاتی که نازل میشد یا هر سورهی که نازل میشد با او نازل میشد، این معنا که کجا بگذار این آیه رو، کجا بگذار این سوره رو، اسمش چی بذار، یعنی نزول آیات و سور دو بعدی بود. یک بود بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، چی بود دوم کجای قرآن بگذاری، اینا بود. هر آیه هر یک دونه آیه که نازل میشد، نازل میشد با اون آیه این، و که این آیه باید کجای سوره بقره بعد از کدام آیه قبل از کدام آیه وارد بشه. کما که در راجع به سوره بقره خیلی زیاد احادیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وقتی آیه برش نازل میشد دستور بهش داده میشد که این آیه رو، خود پیغمبر دستور میداد طبق وحی که این آیه رو در سوره بقره بعد از آیه فلان قبل از آیه فلان بذار، این وحی دو بودی بود. اما آیه سوره قیامت که دارد بریم مطلب میکنند لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه و اذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. لا تحرک بهی لسانکه. البته دو بحث داره در اینجا، یه بحث شو استطرادی میگیم، بحث اصلشه که مربوطه به تعریفه. لا تحرک بهی لسانکه لتعجله به، حرکت نده زبانت رو به قرآن که عجله کن. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پیغمبر خودت از پیش خودت نخون چیزایی رو که بگه قرآنه. شخص عاقل عادی این کار رو نمی کنه، یه حرفای خودش بکنه بگه آقا گفتن تا چه است وحی. پس این کشف میکنه دیدی که پیغمبر سابقه وحی داره، چون که آیات سوره حامیم و آیات سوره میشود که قدر دلالت دارد که این قرآن به طور مجمل و فشرده و مختصر در لیله قدر که 50 شب بعد از بعثت بر پیغمبر یک جا نازل شد بدون این الفاظ و تکرارها و تفسیرات اینا انزلناه فیره سابقه داشت پیغمبر. یعنی پیغمبر همه قرآن را به طور مجمل سابقه معنوی وحی داشت، و چون خیلی علاقه داشت پیغمبر که اون اجمال به تفصیل منتقل بشه، قبل از اینکه جبرئیل میخواست آیه رو بخونه، پیغمبر دلش خواست قبل از جبرئیل زبان باز کند و اون معانی که در لیله قدر گفته خودش با لفظ خودش بیاره، که معنا وحی اما لفظ پیغمبر بشه. خدا میگه نه این کار نکن. همونطور که معنای مجمل وحیه، معنای تفصیلی و لفظ تفصیلی هم باید وحی بشه، که سه بعد وحی باید داشته باشه. در لیله قدر بعد اول وحی قرآن که به طور مجمل لازم شد دون لفظ، و در مرحله دوم که تفصیله، که اون که الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. احکمت آیاتو کجا؟ فصلت کجا؟ احکمت در لیله قدر به طور مجمل نازل شد، فصلت تفصیل داده شد، هم معانیش هم الفاظی که حامل اون معانیست. پس دو بعد دیگر در انتظار هست. پس لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. چرا؟ ان علینا جمعا و قرآنه، ما باید جمع کنیم و بخوانیم. چی جمع کنیم؟ حالا اون جهات دیگر شما کاری نداریم، چون اینو من دستور قیامت پسر بحث کردی بود که مربوط به اجازه. اصولا اگر گفته شد که من رفقامو در تهران جمع کردم در خانه فلان شخص، یعنی این رفقا وجود داشتن، هر کدوم در یه جای جمع کردم یا نه معدوم بودن دیگه، باشن جمع. من پولهامو جمع کردم، یعنی پولایی بود که جمع کردم. اینجا ان علینا جمعه، بعد آیات مفصلاتی در کار باشه قبلا و بعدا، تا خداوند میگه بر من است که اینها رو جمع کنم. قبلا که بوده، قبل از آیه قیامت آیات مفصلاتی نازل شده. به پیغمبر میخواد بگه آیات مفصلات بعدی را هم مانند قبلی هم ما باید جمع کنیم، هم ما باید بخوانیم. خواندن با جمع فرق داره. خواندن یعنی تفسیر کتاب رو من باید بگم، که لفظ آیات و معنای تفصیلی آیات بر مبنای اون مجمل، این دوده وحی. بعدش نه تنها این، بلکه جمع جمعش هم باید جمعی تعریف. پس جامع قرآن کیه؟ جناب عثمان نیست، زید بن ثابت هم نیست، امیر المؤمنین هم نیست. امیر المؤمنین قرآنی که نوشتن متن همین قرآنی که الان هست. از خدا مرحوم اشکا بزرگ به تهران خودش میگفت، من رفتم مکتبه موزه امیر المؤمنین سال دولره، قرآن بزرگی به خط امیر المؤمنین سال دولره گفت تطبیق کردن کلمه کلمه همینه، هیچ فرق نکرده. اون تا در حاشیه‌اش چیزایی بود که تعویل آیات و شأن نزول آیات بود و با اون سردندارها و منافقین جور نبود. به همین جهت قرآن امیر المؤمنین رفض کردن برای حاشیه‌اش، نه برای متنش. حالا کاری وجود نداره. این آیه دلیل قرص و قاطع است بر اینکه جامع و مؤلف قرآن خدا و پیغمبر، که در زمان خودش قرآن تألیف شد. در زمان، نه اینکه بعض پیغمبر تألیف شد، در زمان خود پیغمبر آیات ترتیب داده شد، سور هم ترتیب داده شد، ولی در کاغذهای مختلف، کتابهای مختلف نوشته شد که اینا رو بعداً جمع کردن. و اضافه بر این که در صدور رجال بود، در صدور حفاظ بود، به همون ترتیب تألیف در صدور حفاظ بود، به همون ترتیب عرب شد که نوشته شد. بنابراین ما نه حرف سنی ها رو قبول داریم که میشود جامع قرآن فلان است و فلان و فلان، نه حرف گروه کسیری از شیعه ها رو که میگن مؤلف و جامع قرآن امیرالمومنین، حتی خود پیغمبر مؤلف قرآن نیست، خود پیغمبر هم دستور تألیف به این ترتیب رو داد، اون هم به وحی بود. یکی از اینهایی بود.
بحث تحریف وارد نمیشه؟
حالا بحث مستقل نیست.
بحث مستقل. خب ببین ناسخ و منسوخ رو از دید در قرآن چه جوری بررسی
کنیم؟ اونم بعد بحث میکنیم. خسته شدم. آجا خسته
در